بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و امین وحیه ابو القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى اهل بيت طيبين طاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. بحث ما در آیه 21 سوره مائده است، در بیان ارض مقدسه. و هر بار که تصمیم گرفتم که بحث رو به پایان برسانم نشد، و علتش هم این هست که میخواهم یه مطلب کاملا روشن بشه و هم عظمت و بزرگی رسولان الهی برای شما واضح‌تر و مبین‌تر بشود و هم بزرگی و عظمت قرآن تا اون حدی که ما بتوانیم ازش برداشت بکنیم، که سالها شاید اگر روی یک آیه هفته یک ساعت صحبت بشه فکر نکنم باز هم بشه بگی که خب بحث تمامه، مخصوصا که پیش از ما هم در این مسائل و ابواب بحث های زیادی رفته و گفته شده و تا حدی ضرورت دارد که ما نسبت به آن مطالب پیشینیان هم آگاهی پیدا بکنیم. و اساس هم این است که بشر به ماهیت، هویت، ذات و صفات خودش واقف بشه که چه موجودی است، چه مخلوقی است و چه مسیری را باید طی بکنه. بحث امشب رو با مطلبی از تفسیر ملا صدرا در ذیل آیه و مما رزقناهم ينفقون که اول سوره بقره هست از اینجا آغاز می کنم، در تأیید این مطلب که تمام آنچه که نماد بیرونی در نظام عالم دارد از قبیل کرات و آسمان ها و زمین و خصوصیات زمین تماما در وجود انسان متحقق و متمرکز است. قبلا از ملا صدرا یه بحثی رو آوردم، این بحثم خیلی مفصل بود، من یک قسمت کوتاهش رو ترجمه کردم که مفید فائده باشه، ولی اون خیلی صحبت کرده. میگوید که بدان که رزق در نزد اهل حق چیزی است که شخص بدان توان گیرد. مفهوم رزق این هر که بخوره قدرت پیدا میکنه و رشد کند و جواهر وجودش افزون گردد، چه جوهر جسمانی باشد چه جوهر روحانی. پس رزق مال هر دوتاست. پس اگر این رزق که جوهر جسمانی را تقویت میکند از یک زمینی براید، آن هم که جوهر روحانی رو تقویت می کند باید از یک زمینی براید، و اون زمین اگر از یک آسمانی سیراب می شود، این زمین هم باید از یک آسمانی سیراب بشود. پس برای ارواح نیز اقضیه ای هست، همچنان که ابدان را هست. ابدان جمع بدن، و قضاء هر موجودی از جنس خود است و از چیزی است که شبیه آن است. پس اگر که شما قضاء روح رو می‌خواهید باید از جنس خود روح باشه، و روح از جنس خداست، روح از جنس خداست، پس این قضاء باید متناسب با ذات باری تعالی باشد. پس همان گونه که قضاء ابدان از جنس خود است و آن دست یافتن به خوراکی های محسوس می باشد، قضاء عقول انسانی هم ادراک علوم عقلی است. پس این باید به اونجا برسه، به اون درک برسه. حالا این غذا از کدام زمین تولید میشه، با کدام آب آبیاری میشه. زیرا بدین علوم است که آن عقول حیات میگیرند و با همان علوم کمال یافته و فزونی میابند و به فقدانشان میمیرند و هلاک میشوند. پس اگر که در قرآن سخن از هلاک امت هاست، باید دید که کدام هلاک مقدمه بر هلاک دیگر است. یعنی اول امت ها هلاک معنوی پیدا می کنند، بعد از نظر مادی نابود می شوند. وقتی معنا از دست رفت، ماده از دست می ره. و اینها اساسیات هدایت انبیا و هدایت خداوند است که برعکس شده. یعنی ما اول ماده رو دنبالش هستیم، تأمین میکنیم و غافلیم از این که اگر این ماده پیش دمینه و مقدمه آن معنا نباشد نابوده. تفاوتش رو میتوانید در یک مثال ببینید، گلهای مصنوعی و گلهای طبیعی. چون اصلا بیروحه، ماده است، هست ولی نیست، هیچه. و با نقصانشان، مثل همون غذایی که وقتی به بدن کم برسه بدن ضعیف و لاغر میشه، این غذا معنوی هم که علوم است، علوم عقلی است، وقتی به انسان نرسه روحش ضعیف و لاغر میشه. و با نقصانشان لاغر و ضعیف میگردن و این در قول خدای تعالی به وضوح آمده است و رحمت ربک خیر مما یجمعون، زخرف 32. پس آنکه جمع میکنن ماده است، پس رحمت خدا این ماده نیست، این رحمت دیگه است. میگه این رحمت از همه آنچه که آنها گرد میآورن که ماده است بهتره. پس این یه چیز دیگه است، از یک نوع دیگری است. باز آیه 131 که تاها که آخرش مورد نظر من هست، میگه و رزق ربک خیر و ابقا، رزق پروردگار تو بهترین و پایدارترینه. مگر این روزی ها رو خدا نداده؟ مگر آب و نان و اینها روزی خدا نیست؟ پس این کدام است که خیر و ابقا است؟ پس این نیست. چون اینو ما داریم میبینیم از بین میره، تباه میشه، نابود میشه. پس بهترین و پایدارترین کدامه که رزق پروردگاره. و در همین معنا رسول خدا صلی الله علیه و آله شیر را به علم تأویل فرمود. یعنی گفت که همونطوری که شیر ماده غذایی مهمی است و برای رشد کودک لازمه و اولین غذا هست، علم برای روح انسان اولین غذا شیره. پس این تعبیرات چیزهای جدیدی نیست، در کلام رسول خدا بسیار هست. و ای کاش فرصت میگم اگر بخواهیم وارد بشیم، واقعا صدها حدیث فقط در این باب عرض میشه بیاریم. فقط فتح موسلی میپرسد، ملا صدرا مینویسه، مگر چنین نیست که اگر شخص از طعام و شراب منع شود میمیرد؟ گفتند آری. گفت دلها نیز چنینند که هرگاه از حکمت و علم، اینا حرف حزم و بیهوده نیستا، واقعا اینطوره، به حقیقت اینطوره، یعنی اوج راستی و صدق در این کلام متحقق است و مشهود است. خوب دقت بکنیم چی میگه. میگه دلها نیز چنینند که هرگاه از حکمت و علم سه روز منع گردن میمیرند. سه روز ما کجاییم؟ اینا کجا؟ و انبیا میخواستن با بشر چه کار بکنن که تو از علم و حکمت سه روز غافل بشی مردی؟ یه انسان نیست. آیه قرآن، اون کلام ملا صدر رها میکنم. سوره روم آیه 50، فانظر الی آثار رحمت الله، گفت که و رحمت ربک خیر مما یجمعون. من نگو، حالا میگه نگاه کنید به آثار رحمت خدا. فانظر الی آثار رحمت الله، اون رحمتی که خیرون و ابقاست. کیف یحیی الارض بعد موتها، که چگونه زمین را بعد از مردن زنده می کند. کدام زمینه؟ اینو که می بینه. اگه خدام نگه هر عقلی می فهمه. باران آمد، سبز شد، زنده شد، مرده بود. پس داره متشابه میاره، میگه به اون رحمت نگاه بکنیم که اون عرض مرده وجود شما را اون رحمته که احیا میکنه. وقت اون رحمت وسعت کل شهر، ان رحمتی وسعت کل شهر، همه چیز را فرو و فرا گرفته است. ان ذالک لمحی الموتا، ببینید ذالکه رو که دوره اینجا آورده بعد از انه. کمتر مفسرها توانستن که مخصوصا اونهایی که به زبان فارسی نوشتن اینها، که این ذالکه رو یه معنای خیلی خوب براش بگن. انه ذالکه همانا، این خدا، این خدایی که کیف یحیی الارض بعد موتها، همان است ذالکه، این همان است که لمحی الموتا، هر آینه زنده کننده همه مردگان است، همه مردگان رو زنده میکنه. و هو علی کل شیء قدیر، بر هر کاری و هر چیزی هم تواناست. آیه اول سوره فاطر که بحث مفصلش در این جلد سوم آدم آمده، چند خطش رو من از روش براتون میخونم از روی کتاب. آیه رو بخونم. الحمد لله فاطر السماوات والارض، ستایش مر خدایی را سزد که فاطر آسمان ها و زمینه. رو کلمه فاطر اون هفته بحث کردیم. سرشت دهنده، اون ذات و خمیزه و اون چیزی که زمینه تمامی خصوصیات آسمان ها و زمین است، این رو خدا به وجود آورده و او شایسته سپاس و حمد است. جاعل الملائکه رسلا، هموست که قرار دهنده فرشتگان است به عنوان رسولان. هر فرشته و ملکی حامل یک پیام است و اتفاقا اگر او پیام آور شد، شما آثارش رو در میان مردم میبینید. یعنی اگر فرشته و ملک صدق و راستی پیام صداقت و راستی را از جانب حضرت احدیت برای وجود مبارک انسان به ارمغان آورد، این آثار تو جامعه مشهود میشه. شما فرشته را به عینه میبینید، فرشته صداقت را که حامل است، حامل رسالت است، اونو میبینید رسالتش، و باید به اینجا برسه بشر. و الا اولئک کالانعام بل هم اضل. فرشته طهارت، فرشته پاکی، فرشته عفت، فرشته عصمت، اینا همه رسولن. اینا همه پشت در وجود بسته انسان ایستادن. در رو باز کن، باز که شد پیام چنین است که فتخلوها به سلام آمنی، حالا وارد بشید. خیلی حرف دارم، خیلی حرف هست، نمیشه و نه فرصتش هست، رها میکنم دیگه، خودتون بگیرید و برید دنبالش. بلی اجنه، بال دارن، بالاشون چطوریه؟ مثنا و ثلاث و رباع، دو بالند و سه بالند و چهار بال. یزید و فی الخلق ما یشاء، و اگر خدا بخواهد بر این بالها نیز می افزاید. ان الله علی کل شیء قدیر. ببین هر آیه‌ای که این مسائل توشه، توانایی خدا بر هر کاری رو متذکر میشه. میدونم این کتاب رو خوندید، ولی حالا تکرارش بلا اشکاله. همین آیه است. در بیان این آیه نوشتن انسان متشکل از جسم و روح، حواس و عقل است. با فرشته روح و عقل، ملائکه سماوی، اینا فرشتگان آسمانی هست، روح و عقل، خب؟ علم می آموزد، علمی که ملا صدرا گفت، حکمتی که فتح موسلی گفت اگر سه روز نرسه می میره، و این یک بال اوست. قلی اجنحتن مسنا و سلاس و ربا، علم یک بال. و با حواس و بدن خود، ملائکه ارضی، دانشش را به منصه ظهور و عرصه عمل میرساند. کلمه کلمه میخونم که اگر اینجا خوندید نفهمیدید، خوب توی ذهنتون بمونه. پس این دوتا بال شد، علم که فرشته سماوی است و به وسیله عقل، و روح که اونام فرشتگان سماوی هست، باید از جنس هم باشن. اون میشه یک بال، بال علم، و بعد عمل یه بال دیگه است، علم و عمل. پس این دوتا دو فرشته دو بال هست، خب؟ دوتا بال دارن. و این بالی دیگر است برای او. این دو بال اولین نیاز بشر است، هم در حیات مادی و هم برای پرواز به سوی مدارج تعالی و کمال انسانی. میدونم خیلی تعجب میکنید که چطور ما این کتاب تو خونمون هست، نرفتیم اینو نگاش بکنیم. تعجب میکنم. و کسب صفات الهی تا مقام خلیفت اللهی. این دوتا با. و اما ثلاث سبال عبارت است از عقل هیولا، عقل بالملکه و عقل بالفعل، اینا ستا بانه. پس یه دسته از فرشتگان سبال میشن، یعنی انسان اگر با دوبال پرواز کرد یه جایی، بعضی از این هواپیما هستند و میگن اینا 5 موتور داره مثلا، تا یه جایی با 2 موتورش میره، یا یه جایی مثلا خراب شد با 2 موتور یا 3 موتور، نمیدونم، از این چیزایی که هست تشبیه میکنن. یعنی هر جایی نیاز به یک قدرت اضافه تر پیدا میکنه، مثل دنده های اتومبیل. حالا این انسانی که با علم و عمل پرواز کرده تا کجا میره؟ یه جایی یه بال دیگه اضافه میخواد کمکش میکنه. پس وقتی بال سوم آمد، اون سه بال اصلا اسمش عوض میشه، عقل تقسیم میشه، عقل هیولا، عقل هیولا یعنی عقلی که بالقوه است، هنوز به فعل نیامده، و عقل بالملکه و عقل بالفعل. حالا همه اینا رو یکی یکی توضیح میدن. عقل هیولا استعداد فراگیری هر علمی و انجام هر کاری است. عقل بالملکه متشکل از اولیات، مشاهدات، اینا 6 6 عنصر که روی هم جمع بشن عقل بالملکه رو تشکیل میدن. اولیات که بدیهیاته، مثلا بدیهیات چیه؟ اینه که نور روشنه، شب تاریکه، اینا بدیهیاته. یعنی اگر بخواهید بگویید که دل تو مثلا نمیفهمه یا فلان، یا بسته است یا آماده نیست، تشبیه میکنید به تاریکی. یعنی میارید یک دلیل، یک به اصطلاح بنیه و ستون رو از بدیهیات میگیرید که اون تاریکیه و همه میفهمند. پس اغلب الملکه متشکل از این چیزهاست. بدیهیات، اولیات یا بدیهیات، مشاهدات، وجدانیات، فطریات، تجربیات و متواترات. متواترات هم میتواند اساس استدلال قرار بگیرد. مثلا شما دیگه نمیتونید انکار بکنید که لندن نیست، مسکو نیست، واشنگتن نیست، هیچ کنون ندینش، ولی متواتره که بوده. پیامبر اسلام و قرآن رو هیچ کس نمیتونه نفی بکنه، بلکه متواتر شده. پشت هم گفتن 1400 سال پیش یکی آمد اسمش محمد بود، این کتاب آورد نام نوشته هاشه، دیگه قابل انکار نیست. پس اینها میشه اساس عقل بالملکه. این ششتا عقل بالفعل، عقلی است که فعلیت پیدا کرده، یعنی ظهور و تجلی و نماد عملی دو عقل دیگر. و اما ربا، چهار بال، چهار سفر انسان است در سیر کمالی او که عبارتند از سفر اول، از خلق به خالق، سفر دوم از خالق به خالق، سفر سوم از خالق با خالق، و سفر چهارم از خالق به سوی خلق. در حقیقت این چهارمیشو میخونه. در حقیقت این مقام اولیاء الهی است که شایستگی هدایت مردم را پیدا میکنند. این افراد در عرصه عمل و پهنه اجتماع تجلیگاه صفات حقن، یعنی عملی از آنها صادر نمی شود مگر آنکه بروز صفات حق باشد. خب اینم از این مطلب که در بیان اون آیه توی عرض مقدسه هستیم و مطلب رو گم نکنیم. و همه این صفات یه جایگاه میخوان، جایگاه نامرئی، نامشهود و لا مکان و لا زمان، اونم اسمش عرضه و اون باید مقدس باشه، باید مطهر باشه. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. همین کتاب و حکمت است که اگر سه روز به انسان نرسد میمیرد. قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها، قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا. نه، تو کدوم زمین اتفاق میفته؟ تو همین زمین ماده اتفاق میفته، ولی اساس و بنیانش توی اون زمینه که باید تزکیه شده باشه، باید مقدس باشه، باید پاک باشه. خب اگه اجازه بدید برای رفع خستگیتون چند بیت از مثنوی بخوانم. عنوان این اشعار خیلی جالبه، اصلا عنوانی که برش نوشتم، بیان آن که هر حس مدرک را از آدمی نیز مدرکاتی است دیگر. مثلا حس بینایی، این یه کار میکنه میبینه، ولی این حس یه مدرکات دیگری داره. یعنی اگر این بینایی رو از ماده به معنا ببرید، مدرکات کلمه بینایی متفاوت میشه، عوض میشه، یه چیزای دیگه میشه که از مدرکات آن حس، حس دیگر بیخبر است. مثلا گوش نمیدونه که چشم چه چیزی رو درک میکنه، اما میخواد این رو بگه. مقدمتا توضیح بدم که چی میخواییم بگیم، که گوش هم یه کاری میکنه و این مدرکاتی داره، هم گوش ظاهر هم باطن، که چشم نمیدونه که اون داره چه کار میکنه. ولی همه این کارهای این حواس یک جا جمع میشن و یک کار انجام میدن و یک وجود را درست میکنن. پس اون مدرکات معنوی یک جا جواب میدن، یک جا عمل میکنن، جمع میشن با هم یک قدرت درست میکنن. چنان که هر پیشور استاد اعجمی از کار استاد دیگر است. مثلا آهنگر کار نجار بلد نیست و بی خبر از آن که وظیفه او نیست. یعنی از اون که وظیفش نیست، یعنی آهنگریه و اون داره میکنه، این بی خبره. از اون چیزی که وظیفش نیست و شغلش نیست بی خبر. و بی خبری او از آن چه وظیفه او نیست، دلیل نکند که آن مدرکات نیست اگرچه به حکم حال. این معنا نداره که نمیتونه بره آهنگری یاد بگیره، یا نمیتونه بره نجاری یاد بگیره، یا نمیتونه بره شیشه بری یاد بگیره. این دلیل نیست که چون الان بی خبره و این یک کار رو میدونه، کارهای دیگر رو نمیتونه. دوباره میخونم: و بی خبری او از آن چه وظیفه او نیست، دلیل نکند که آن مدرکات نیست اگرچه به حکم حال منکر بود آن را. یعنی الان منکره، میگه من بلد نیستم این کار، اما از منکری او اینجا جز بی خبری نمیخواهیم در این مقام. یعنی الان ما میخواهیم روی بی خبری حرف بزنیم. چنبره دید جهان ادراک توست. ادراک تو یک دایره از جهان درست میکنه. یعنی هرچه بعد ادراک خودت رو عمیق‌تر و دراستر و طولانی‌تر بکنی، اون چنبره عالم بزرگتر میشه. پرده پاکان حس ناپاک توست. یه قسمتی اصلا تو درک نمیکنه، دلیل نیست که یه عده دیگری درک نکرده باشن. مدتی حس را بشو ز آب عیان. به آب عیان یعنی اون عین حقیقت و بینش حقیقت، حس را پاکش بشورش. این چنین دان جامشویی صوفیان. صوفیان هم جامش رستنشون اینطوریه. در اصطلاح صوفیه وقتی میگوید جام بشو، یعنی حس ها رو بشو، معنا رو ببین. ای ز غفلت از سبب تو بی خبر. تو غافلی، از سبب هم بی خبر. این بی خبری رو میخواد بگم. بنده اسباب گشتستی تو خر. تو نادانی، خری که بنده اسباب گشتی. لاجرم اعمادل و سرگشته ای، مضطرب احوال و مضطرگشته ای. چشم بکشا و مسبب را نگر. از اسباب بیا بیرون، برو تو مسبب، تا شوی فارق ز اسباب نظر. جمله عالم گر بودی نور و سور، چشم را باشد از آن خوبی خبر. اگر عالم همه صورت و به اصطلاح نور و اینها باشه، خب این چشم میبینه، ازش هم لذت میبره. اما اون چشم، اون یکی چه چیزی رو باید ببینه؟ ملا هادی سبزواری اینجا یه بیان داره، بخونم براتون. چون فرمود حس را بشوی، اولا ببینید احترامی رو که مثلا یک حکیم برای مولوی قائله، میگه چون فرمود، خیلی مهمه. ملا هادی برای مولوی میگه فرمود. چون فرمود حس را بشوی که جامشوی صوفیان این است، اشارت به علت و دلیل کرده که وجود حواس زیغ دارد. یعنی انسانی که توی حواس هست توی تنگناست، اونا تنگی میاره، یعنی دائره دید را محدود میکنه. و شهود لطیفه روحیه و ما فوق آن سعه آرد. اگر شما به اون شهود برسی، شهود لطیفه چنبره عالم رو میخواد بگه که چطور زیق و تنگ میشه، زیق میآورد حواس، و چطور توجه و شهود اون عالم وسعت میاره. پس هر یک از حواس را محسوس محسوسی است و از محسوس دیگری خبر ندارد و محسوس هر یک از عالمی است و لذا بعضی از اینها را مرآتی است مخصوص به خود. همه رو با یک آینه نمیشه ببینید که محسوس حس دیگر در آن نیاید. تو اون آینه محسوس اون حس نمیاد. چون صیقلیات که اسوات در آنها عکس نیندازد. مثلا کوه صدا رو منعکس میکنه، دیوار منعکس میکنه، آینه منعکس نمیکنه. خب پس این با اون حس از هم بیخبرن و این آینه مرآت اون نیست. و چون کوه که دیدنی ها در آن عکس نیندازن. حالا جلو آینه بری عکس دیدنی ها هست، اما تو کوه بری نیست، اون کار نمیکنه. و در مرآت خیال عکس هر محسوس علاهده. این علاهده که میگید غلطه، هده اصلش وحد بوده یعنی تنها. واو اول رو برداشتن یه ته گرد آخرش گذاشتن شده هده، مثل وعد اده. خب یا وس سعه واو ور میدارن یه ته آخرش میذارن. پس علا هده یعنی علا وحده، یعنی به تنهایی. خب و در مرآت خیال عکس هر محسوس علا هده با قطع نظر از محسوس دیگر در آید و عقل بالفعل اعلى المدارک است. عقل بالفعل اعلى المدارک است که بر همه موجودات عالم به طور کلیت احاطه دارد و آینه جمیع است. پس عقل بالفعل، عقل بالفعل یعنی تمام اون هیولا و عقل بالملکه تبدیل شده است به عقل بالفعل. در قرآن می توانیم در چند آیه ببینیم، دو آیهش رو من اینجا براتون بخوانم و فقط معنا بکنم که این آیات هم بیان مولوی رو تأیید میکنه، هم بیان ملا هادی سبزواری رو که انسان در مرتبه عقل بالفعل مدرک جمیع مدرکات عالم است. این کجا اتفاق میفته و در کدام آیات قرآن میتوانیم ببینیم؟ برای انبیا. من فقط از موسی رو آیاتش رو میخونم که اولا خود خدا بهش میگه تو کجایی؟ آیا اون عرضی که موسی رفت و خواست خدا را ببیند و خدا بهش گفت لن ترانی، اون عرض مقدسه نبود؟ یعنی در تمامی عالم همین یه تیکه عرض مقدس است؟ و آیا جایی که ابراهیم رفت و اسماعیل را گذاشت عرض مقدسه نبود؟ پس ببینید بر حسب مدرکاتتون از عرض مقدسه اون چنبره عالم وسعت پیدا میکنه که این عرض مقدسه تا کجا میخواد بره. آیات اولا به موسی میگه که انک بالواد المقدس، اینجا مقدس شد، عرض مقدسه است، فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا، کفشان در پا برهنه. پس خصوصیت ورود به عرض مقدسه این است که پا برهنه باشه، کفش نداشته، احترام و ادب. بعد چه اتفاقی میفته؟ فلما تجلا ربه للجبل جعله دکن و خر موسی صعقا. خدا بر کوه، الان ملا هادی گفت، گفت که محسوسات یه چیزی رو منعکس میکنن، خدا بر کوه متجلی میشود، یعنی موسی خدا را، تجلی خدا را بر کوه میبیند. پس خود این جبل هم حرف توشه، آیا بر کوه طور میبینه؟ یعنی تجلی خدا بر غار حرا بود. اون که صریح میگه که جبریل نزله علی قلبک، قلبتو نازل کرد. پس اگر قرار است که چیزی بر کوهی نازل بشود و آن کوه متلاشی گردد، چه بهتر است که این کوه، کوه دل باشه، اونه که آینه تجلی پروردگاره. وقت اون کوه تو کدوم زمینه؟ تو کدوم زمینه؟ زمینش کجاست که باید مقدس باشد تا او تجلی پیدا کند؟ تا او از هم شکافته میشه و بعد موسی از هوش میره. آیا به این رؤیت چشم، اون که گفت لن ترانی، پس چه چیزی رو دید؟ آیا با این چشم دید که از هوش رفت؟ نه، حتما اینطور نیست. خیلی جاها و از السماء انشقت و اذنت لربها و حقت، کدام آسمان است که شکافته می شود؟ آسمان وجود انسان اون باید شکافته بشه تا مأذون بشود که خدا در آن فرود بیاید. و عظمت لربها و حقت، جلوگاه حقیقت بشه. این آسمان که اصلا خودش صد پاره هست، تمام این کرات و اینا اصلا جدا هست. یا یه جایی راجع به شکافته شدن آسمان میگوید وردتون کدهان قرمز است، امانند چرمی که برای عدیم و سفره ساختن. پس خدا سفره میگستراند، سفره دل. چون میگه وردتون، ببین اصلا چیا رو قاطی کرده. در تمام ادبیات دنیا میبینید که سرخی خون را به قلب و دل نسبت دادن. میگم خیلی همطور جسته گریخته میگم براتون، دیگه خودتون برید سرهمش کنید ببینید من چی میخوام بگم، قرآن چی میخواد بگه. آیه بعد، این آیه اعراف بود 143، الحاقه 11 تا 15، انا لما تقل ما او حملناکم فلجاریه، ما هر وقت که آب طغیان کند شما را بر قایق و کشتی می نشانیم. کدام آب قرار طغیان بکنه و بر کدام کشتی باید وجود زیجود انسان نشانده بشود؟ میگه ما حملتون میکنیم، انا حملناکم. چه فرق میکنه با انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون؟ ماییم. لنجعلها لکم تذکره و تعیها اذن واعیه، ما میخواهیم این رو برای شما به عنوان یک یاداوری بگذاریم. این یاداوریه، کشتی سوار میشه میره. حالا اگه دریا طغیان نکنه، اگه دریا طغیان نکنه و آب طغیان نکنه و کشتی رو آب باشه که حملش آسان‌تره. خدای چرا ما روی آب طغیان زده میخوای حمل کنی؟ ما رو تو قایق بذار رو آب صاف دریا بریم، طوفانی هم نباشه. تازه روی طغیان که کشتی غرق میشه، تازه جاریه از فول کوچیکتر زودتر غرق میشه، ولی شتابش بیشتره، تندروه، برای هم میده جاریه. در طغیان آب شهوات نفسانی و غضب اون جاریه وحی الهی به دادت میرسه، تو رو سوار نجاتت میده. بشین توش، سوار شو. چرا گریزان؟ ما این کشتیران ما این ما داریم هم میکنیم، اما کی میفهمه؟ و تعلیه ها اذنون واعیه، فقط گوش های دراک، گوش های آگاه و هوشیار میفهمند که ما چه میگویم. اونا میفهمند. فاذا نفخ فی الصور. خب یعنی واقعا اینقدر بی ارتباطه، خدا اینقدر بی ارتباط حرف میزنه که از کشتی و طغیان آب و اینا یه دفعه بپره نفخ فی الصور. تو دریا بودی، طغیان آب بودی، میخواستی اینا رو نجات بدی، یه دفعه نفخ فی الصور. بس ارتباط عمیق و تنگاتنگی بین آیه اول و دوم هست. فاذا نفخ فی الصور نفخه واحده، یک دمیدن کافی است، یک دمیدن، یک اشاره. العاقل یکفیه الاشاره. نفخه واحده و حملت الارض والجبال، با اون یک دمیدن است که زمین و کوه ها حمل می شوند. پس این حمل با اون انا حملناکم فی الجاریه چه ارتباط دقیق و تنگاتنگی داره که ما شما را، عرض وجود شما را و کوههای وجود شما را ما هم ای گوش های آگاه هوشیار باشید و پند گیرید. و تعیه ها اذنان واعیه، تذکره است، پند بگیرید. فدکتا دکتن واحده، با همون یک دمیدن این کوه ها از هم شکافته می شوند. باید شکافته بشوند. اشعار هفته گذشته یادتون هست که می گفت اگر بخواهی بی سایه بشی باید خراب بشی. نور در خرابیه، این دیواری که سایه به اندازه نباشه. اینجا این کوه ها باید مستوی بشن، متلاشی بشن. کوهایی که تو را در نظر خودت کوه کردن، کوه غرور، خودخواهی، استکبار، اینها با اون نفخه واحده در سور از هم شکافته میشن، متلاشی میشن، باید بشن. فیومئذ وقعت الواقعه، اون واقعه اساسی که خدا میخواهد اتفاق بیفتد در عرض مقدس وجود تو همکنون اتفاق میفتد، که وجود تو دیگه هیچ مانعی و دیواری که سایه به اندازت ندارد. اگه اجازه بدید برگردم ادامه اون اشعاره که وسطش بیان ملا هادی رو براتون خوندم. تو که فرعونی، این یه نوع کوه ها که باید متلاشی بشه، تو که فرعونی همه مکری و زرق، مرمرا از خود نمیدانی تو فرق. چرا؟ برای اینکه میگه انا ربکم الاعلا، فرق من و خودتو نمیدونی. من گر از خود در منی کش باز تو یا تابیدن، الانم در بعضی از همین لهجه های محلی به تاب میگن تو، تابیدن. من گر از خود در منی کش باز تو، یعنی این رو که تابیدی بازش کن، برگرد. تا یکی تو را نبینی تو دو تو، تا یکتا را دو لایه نبینی، چند لایه نبینی. بنگرن در من ز من یک ساعتی، تا ورای کون بینی ساحتی. اون ساحت ورای کون، وارهی از تنگی و از ننگ و نام، عشق اندر عشق بینی و سلام. پس بدانی چون که رستی از بدن، گوش و بینی چشم میتاند شدن. که گفتم لا مکان لا زمان میشه، اگر از این بدن رستی اون وقت گوش و بینی هم میتونن تبدیل به چشم بشن، همه یک کار میکنن. پس بدانی چون که رستی از بدن، گوش و بینی چشم میتاند شدن. راست گفتستان شه شیرین زبان، چشم گردد مو به موی عارفان. وجودشون بینایی میشه. رها میکنم چند بیت رو، بعد یکی یکی مثال میزنه. باد را بی چشم اگر بینش نداد، فرق چون میکرد اندر قوم عاد. اگر به باد بینش نمیداد، چطور میدونست که باید بره سراغ قوم عاد؟ پس باد چشم داشت، میدید. چون همی دانست مؤمن از عدو، چون همی دانست می را از کدو. چون که جامهای شراب کدو بوده، کدوهای قلیونی هست الان، اینا رو سرش رو چی میکردن؟ پوستش خوش میشده، جام بوده. آتش نمرود را گر چشم نیست، با خلیلش چون تجشم کردنی. اگر آتشه، اینا هم نمرود زرد کردن، هم نمرود هم نمرود، بر هر کن باش بخونیم. اگر آتش چشم نداشت، چطور دستور رو اجرا کرد که یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراهیم؟ چشم داشت، تجشم کرد، تواضع کرد. گر نبودی نیل را آن نور دید، از چه قبطی و از چه سبتی میگذید؟ چطور سبتی ها نجات پیدا کردن بعد قبطی ها غرق شدن؟ پس نیل دید داره، اونا همه حرف توش ها. کدام نیل؟ کدام نیل چشم داره؟ کدام باد چشم داره؟ کدام آتش چشم داره؟ اونو پیدا کن. گر نکوه و سنگ بادی دار شد، پس چرا داوود را او یار شد؟ یا جبالو او بی معداوود؟ این چی؟ کدوم کوها؟ حالا اینا رو با اونایی که گفتم در این مدت مهر چینی بکنید و جواباشو درارید. این زمین را، این زمین را گر نبودی چشم جان، از چه قارون را فرو خوردان زمان؟ قارون ثروت پرستی، مال پرستی، دنیا پرستی را این زمین باید ببلعه و خاکش کنه تا بشه ارض مقدس. حالا بقیهش هم بیارید روی این پایه. گر نبودی چشم دل حنان را، چون بدیدی هجر آن فرزان را؟ کدام ستون ستون حنان است که جا به جایی و هجر پیامبر رو میفهمه و میگرید؟ خب اونارم رهاش بکنم. اگر که چند دقیقه وقت باشه برای حسن ختام این مطلب که دیگه امشب تمام شد، از این کتاب هم یه چیزی براتون بخونم. بدان که در عالم کبیر سه سماوات و سه عرض است. یکی سماوات و عرض خاص. نه حقیقتا عالم کبیر اول کجاست؟ از این وجود بیرون نرید، همش اینجاست. که اون سماع خاص در عالم جبروت است و یکی سماوات و عرض خاص در عالم ملکوت است و یکی سماوات و عرض خاص در عالم ملک است. تنزیلا ممن خلق الارض و السماوات الاولى. به صفت اولاش دقت بکن. میبخشید، بحث خیلی سنگینه، من از اونایی که جدید اومدن عذر میخوام و باید پس بدید. نه امروزا، قیامت خدا جلوی شما رو مخصوصا میگیره و همونطوری که به زنان پیامبر گفت عذاب شما دو چندان است، عذاب شما صد چندان است اگر که اینها رو به منصه ظهور نرسانید. این سماوات و عرض اولند. خب الرحمن علی العرش استوا، این سماوات و عرض دومند. له ما فی السماوات و ما فی الارض و ما بینهما، این سماوات و عرض سومند. همش سماوات و عرض ها، عرض و سماوات همش هم تو اینجاست. و ما تحت السرا، سرا عبارت از مزاج است. یه دفعه اون مثال مزاج که همش تو بدن انسانه. خب بعد میگوید و در مرکبات هم سه سماوات و سه عرض است، جمله شش میشوند. هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد.
خیلی واقعا ازتون تشکر میکنم، تحمل میکنید بحث های خیلی سنگین ولی اساسی است، برای نجات بشر اساسی است، برای نجات بشر اساسی است، فقط رو خودتون فکر نکنید. و من امیدوارم که یک زمانی این بحث ها عمومیت پیدا بکنه و همه توان گوش دادنش رو داشته باشن. اونایی هم که جدید اومدن ناامیدشون نمی کنم، حتما میتونن خودشون رو برسونن به شرطی که عمل رو شروع بکنن. عمل یعنی این دانسته ها باید از همین لحظه تبدیل به عمل بشود. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اکشف عنا کروبنا، اللهم اقضی عنا دیوننا، اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللهم اشف کل مریض، اللهم سد فقرنا بغناک، اللهم غیر سوء حالنا بحسن حالک، اللهم اقضی عنا الدین و اغننا من الفقر، انک علی کل شیء قدیر. وفقنا الله لما يحب و يرضى و جعل عاقبة امرنا خيرا ان شاء الله.